ساعت 10 شب اینجا رادیو فرداست. درود بر شما، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در این برنامه که در روز یک شنبه 18 تیر شنونده اون هستید، در سال 1396 نهم ژوئیه سال 2017 میلادی. در مجله شبانگاهی امشب برای شما گزارش‌های متنوعی رو تدارک دیدیم. از جمله گزارش خواهیم داشت درباره آنچه که خبرگزاری قوه قضاییه گزارش داده درباره فساد در فوتبال ایران و احتمال بازداشت مدیرعامل‌های سابق دو باشگاه پرسپولیس استقلال. قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که دیگه چه گزارش‌هایی می‌تونیم تا ساعت 10:30 با هم بشنویم، تازه‌ترین خبرها رو از همکارم فرهنگ قویمی خواهیم شنید.
با درود فراوان، مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد روز یکشنبه خبر داد که حمید بقائی با حکم بازپرس پرونده سابق خود در مقابل خانه‌اش بازداشت شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی اکبر جوانفکر اعلام کرد که حمید بقائی معاون پیشین محمود احمدی نژاد که پس از نامزدی در انتخابات به همراه او رد صلاحیت شده بود، روز یکشنبه پس از تعیین وثیقه 50 میلیارد تومانی در دادسرا و تهیه نشدن آن زندانی شده است. به گفته آقای جوانفکر، دلیل بازداشت آقای بقائی ارسال احضاریه و حاضر نشدن او در دادسرا اعلام شده، اما آقای بقائی اعلام کرده که احضاریه‌ای به دستش نرسیده است. حمید بقائی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد در دوره ریاست جمهوری خرداد 94 به اتهام اختلاس بازداشت و در دیماه همان سال آزاد شد. آقای بقائی به همراه محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شده بود، اما هر دوی آنان رد صلاحیت شدند. در خبر دیگر، صدها هزار تن از مردم ترکیه روز یکشنبه در اعتراض به سرکوب آزادی‌ها پس از کودتای نافرجام تابستان گذشته در استانبول راهپیمایی کردند. این راهپیمایی در پیمان راهپیمایی 425 کیلومتری کمال قلیچ داراغلو، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه، از آنکارا به استانبول شکل گرفته بود. به گزارش اسوسییتد پرس، آقای قلیچ داراغلو که به کمال گاندی نیز شهرت دارد، سیاستمدار و اقتصاددان کرد علوی است که رهبر اصلی ترین حزب سکولار مخالف دولت و نماینده شهر ازمیر در مجلس ترکیه است. در روزهای پایانی این راهپیمایی که 25 روز به طول انجامید، هزاران تن به آقای قلیچ داراغلوی 68 ساله پیوستند و با بنرهای با عنوان عدالت، قانون و حقوق بشر همراه او شدند. آقای قلیچ داراغلو در سخنرانی خود گفت که قاضیان و دادستانها باید مستقل عمل کنند و خواسته های کاخ ریاست جمهوری را سرمشق ندانند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، این حرکت رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق را با کودتاگران مقایسه کرد و گفت که آنها به دادگاه خواهند رفت. به افزود، عدالت را باید در پارلمان جستجو کرد و خیابان محل عدالت نیست. با وجود ادامه وضعیت اضطراری، دولت به راهپیمایان اجازه اعتراض مسالمت آمیز داد. 15,000 مأمور پلیس امنیت مسیر راهپیمایان را بر عهده داشتند. و در خبر دیگر، هیدر عبادی نخست وزیر عراق بعد از ظهر یکشنبه با حضور در شهر موسل از پایان نبرد برای بازپسگیری این شهر از گروه حکومت اسلامی خبر داد. دفتر آقای عبادی در بیانیه‌ای گفت که نخست وزیر عراق با حضور در جمع واحدهایی از ارتش این کشور پیروزی بر گروه حکومت اسلامی را به مردم عراق و ارتش تبریک گفت. واحدهای مختلف ارتش عراق صبح روز یکشنبه آخرین خیابان‌های باقی مانده در تصرف گروه خلافت اسلامی در شهر موسل را پس گرفتند. شهر موسل تابستان 3 سال پیش به تصرف گروه حکومت اسلامی درآمد و نبرد برای بازپسگیری آن از مهر ماه گذشته آغاز شده بود. آقای حسینی،
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم فرهنگ قویمی با هم شنیدیم و میریم سراغ گزارش‌هایی که می‌تونیم تا ساعت 10:30 تو این برنامه گوش کنیم. دومین روز محاکمه دو تن از همدستان بابک زنجانی.
افساد فعل ارز از طریق مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور.
این دو نفر پیشتر محکوم شدند. در این جلسات جدید چه خبر است؟
به عنوان مشارکت، یعنی آقای زنجانی و این دو نفر رو شرکای جرم دونستند و به عنوان مشارکت اعدام شده.
بسته شدن دو مرکز فرهنگی و تجاری ایران در شهر خوجند در تاجیکستان.
مرکز فرهنگی و تجاری یا تجارتی سفارت ایران در شهر خوجند از آخری سالهای 92 قرن گذشته فعال بود.
یکی از همکاران تاجیک ما در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ما را در جریان جزئیات این ماجرا قرار خواهد داد. زلزله در فوتبال ایران. خبرگزاری قوه قضاییه میگوید به زودی تعدادی از مدیرعامل‌های سابق دو باشگاه پرسپولیس و استقلال با اتهامات مالی بازداشت خواهند شد. نگاهی داریم به این گزارش و گزارشی خواهیم داشت از نمایشگاه بزرگ شیرین نشاط، هنرمند بین‌المللی ایرانی در کشور آلمان. همه اینها در مجله شبانگاهی امشب. اگر تا ساعت 10:30 با ما بمانید همه را خواهید شنید. روز یک شنبه در دومین جلسه محاکمه همدستان بابک زنجانی به اتهامات متهم ردیف دوم و سوم پرونده فساد بزرگ نفتی رسیدگی شد. این دو متهم در دادگاه‌های اولیه به اعدام محکوم شده بودند، اما حکم اعدام آنها در دیوان عالی نقض شده است. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
محاکمه دو تن از همدستان بابک زنجانی در پرونده فساد بزرگ نفتی که از روز شنبه آغاز شده است، وارد دومین روز خود شد. در آغاز محاکمه قاضی دادگاه اتهامات متهمین را قرائت کرد.
افساد فعل ارز از طریق مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور، مشارکت عالمانه و عامدانه در تشکیل و اداره شبکه سازمانی یافته که سران شبکه آقای زنجانی هست که محکومیتش قطعی شده و دو نفر متهمین حاضر در دادگاه آقای فلاح و آقای شمس که مرتکب جعل شدند و با کلاهبرداری و پولشویی به منافع خود دست یافتند.
مهدی شمس متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی در ادامه دفاع از خود گفت عوامل عافیت طلب در مورد این پرونده خودشان را مخفی کردند و یک گوشه نشستند و تماشا می کنند. متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی همچنین در دفاع از خود گفت 3 سال پیش در ازای کمک به بازگشت پول شرکت فال به او امان داده شد، اما برخلاف امان نامه وی به زندان انفرادی افتاد. قاضی مقیسه در پاسخ به متهم گفت هرگز امان نامه ای در کار نبوده و از متهم پرسید مگر تحت فشارید که این گونه میگویید. قاضی خطاب به متهم گفت شما بابک زنجانی را به وزرا معرفی کردید و همزمان به متهم هشدار داد که دادگاه علنی است، اما نباید هر حرف خاصی را بزنید. نعمت احمدی، حقوقدان و استاد دانشگاه در تهران، درباره محاکمه مجدد متهمان ردیف دوم و سوم پرونده بابک زنجانی به رادیو فردا میگوید
ما بعض از احکامی که صادر میشه به لحاظ نوع مجازاتش مرجع تجدید نظرش دیوان عالی کشور، چون اینجا اعدام صادر شده در دادگاه بدوی انقلاب شده و به عنوان مشارکت، یعنی آقای زنجانی و این دو نفر رو شرکای جرم دونستن و به عنوان مشارکت اعدام صادر شده. دیوان عالی کشور با بررسی که انجام داده حالا ظاهر دیده که این افراد در شرکت‌های آقای زنجانی فهمی نداشتن و اگر فعل و عملی انجام دادن از نظر دیوان عالی کشور حداقل مشارکت نبوده. پرونده برگشته، این شعبه شعبه تجدید نظر نیست، این شعبه هم عرضه، یعنی رسیدگی دادگاه قبلی در این بخش از نظر دیوان عالی کشور نواقصی داشته و در این شعبه باید احراز و اثبات بشه که آیا اینا مشارکت داشتن یا نداشتن در اعمال آقای زنجانی. اونچه که من از دادگاه متوجه شدم این افراد میگن ما کارگزارش بودیم. حال اصول از نظر من این دو نفر اگر با همین ترکیبی که در دادگاه عنوان شد بیان بشود شریک اقدامات آقای زنجانی میشن، اگر اعمال دیگه و پرونده انجام بدهشن که قطعا بازی اون خواهد است.
مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در آلمان، ماهیت بررسی پرونده بابک زنجانی را سیاسی ارزیابی می‌کند و به رادیو فردا می‌گوید
حدود 40 ماه از بازداشت مهدی شمس و حمید فلاح می‌گذره. پرونده بابک زنجانی از آمریکا و ترکیه ماجرای رضا زراب تا تاجیکستان و دومینیکن گسترده شده. با این حال هنوز هیچ کدام از دو سوال اصلی پرونده پاسخ پیدا نکرده. یکی اینکه این مبلغ عظیم بالاخره کجاست و چی شده و دیگه اینکه چه کسانی کسانی پشت پرده بودند؟ پشت ماجرا چه کسانی بازی میکردند؟ و این دو سوال سوالات منتقدین یا مخالفین جمهوری اسلامی نیست، سوال رئیس جمهور اسلامی ایران هست. متاسفانه عزم دستگاه قضایی و سپاه پاسداران از ابتدا به وضوح گم کردن سرنخ‌ها و جلوگیری از کشف حقیقت بوده. نفس اینکه پرونده رو ابتدا به قاضی صلواتی و بعد به قاضی مقیسه، دو تا از بدنامترین و سیاسی ترین قضات دستگاه قضایی واگذار میکنند، نشانه‌ای بوده که نمیخواستند واقعیت کشف بشه. مراسم امروز دادگاه هم ادامه همین مسیر بود. قاضی بارها متهم رو متهم کرد و میگفت که اگر شما نبودید بابک زنجانی هنوز یک عرض فروش ساده بود، شما بابک زنجانی رو بابک زنجانی کردید، در حالی که این به وضوح قلب واقعیت و قلب حقیقت هست. بابک زنجانی توسط دستهای پشت پرده، توسط حداقل 4 وزیر احمدی نژاد و مقامات امنیتی بسیار بلندپایه در کشور به این جایگاه رسید و تونست اینجوری نفت و سرمایه کشور رو بگیره. بنابراین فکر میکنم از این مسیر دادگاه هیچ چیزی جز دروغ بیرون نخواهد آمد.
پرونده بابک زنجانی با حجم بیش از 3 میلیارد دلار بزرگترین پرونده فساد اقتصادی است که تا به حال در جمهوری اسلامی افکار عمومی از آن باخبر شده است. بیژن نامدار زنگنه سال پیش در سیمای جمهوری اسلامی گفت نفت را در اختیار کسانی گذاشتند تا بفروشد.
بله، یه عده بردن و پولشو ندادن، قرارم نداشتن به نظر من اصلا پولشو بدن، اشتباه نکردن، یعنی عمدن اون تیم آقای بابک زنجانی که بردن میخواستن پولم ندن. به نظر من بیش از 2 میلیارد دلار پول دولت با مصوبه کارگروه نفت دولت که رئیس بانک مرکزی امضا کرده، چند تا وزیر امضا کردن، دادن به ایشان که این پول بپیام کرده. اینم امروز گرفته فردا گفته پول.
ما ازشون تو همین برنامه پرسیدیم، گفتن ما اصلا اینو نمیشناسیم، همونایی که امضا کردن.
میگم اصلا امضاشون هست.
بله. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران هم درباره این پرونده بارها گفته است که باید گردانندگان اصلی این سوء استفاده مردم معرفی شوند.
سؤال مردم همچنان باقی است، مگر یک نفر خودش به تنهایی میتونه 3 میلیارد دلار رو به جیب بزنه؟ به کجا وصل بوده؟ کیا به او کمک کردن؟ شریک ها کیا بودن؟ در چه رده‌هایی بودن؟ چگونه نفت در اختیار یک فرد قرار گرفت؟
و رئیس قوه قضاییه در پاسخ به انتقادها به قوه قضاییه از چگونگی برخورد به این پرونده میگوید این قوه کار خود را درست انجام داده است.
متاسفانه جوری القا میشه که گویی قوه قضاییه داره پرده پوشی میکنه، هیچ همچین چیزی نیست.
مهدی شمس روز یکشنبه با تاکید بر این که اگر بابک زنجانی دروغ میگوید پس در همه جای کیفرخواست باید دروغگو باشد گفت بارها در کیفرخواست زنجانی به عنوان فردی دروغگو معرفی شده است، اما نوبت به کیفرخواست من که رسید فردی صادق شد و اکنون بر اساس اظهارات او مرا متهم میکنید.
گزارشی بود از جواد کوروشی. برخی رسانه‌های ایران روز یکشنبه از بسته شدن 2 مرکز فرهنگی و تجاری ایران در شهر خوجند تاجیکستان به درخواست مقامات این کشور خبر دادند. مقام‌های تاجیکستان هنوز هیچ توضیحی رسمی درباره این تصمیم خود ارائه نکردند. در یک سال گذشته مسئله دارایی‌های بابک زنجانی در تاجیکستان و همچنین میزبانی ایران در سال 2015 از محی‌الدین کبیری رهبر حزب اپوزیسیون نهضت اسلامی تاجیکستان باعث سرد شدن روابط سیاسی دو کشور شده است. دفتر کمیته امداد امام خمینی نیز تابستان سال گذشته به دستور مقام‌های تاجیکستان در شهر دوشنبه بسته شد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با کیومرس عطا خبرنگار بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد در پراگ نخست از او درباره دلایل بسته شدن مراکز فرهنگی تجاری ایران در شهر خوجند پرسیده است.
مرکز فرهنگی و تجاری یا تجارتی سفارت ایران در شهر خوجند از آخری سالهای 92 قرن گذشته فعال بود و اساساً با برنامه‌های فرهنگی، آموزشی، جلب شاعران، برگزاری محفل و نشست و برخاست‌ها با تاجران معروف بود. یعنی گوییم که کارهای سیاسی نمی‌کرد، بیشتر کارهای فرهنگی و تجاری انجام می‌داد. ما هم از جانب تاجیکستان هم از جانب سفارت ایران علت اصلی بسته‌شوی این دو مرکز را پرسیدیم، نگفتند که واقعاً به چه دلایل این دو مرکز بسته شدند. اما یکی از کارمندان سابق مرکزی فرهنگی ایران در شهر خوجند به ما گفت که آخری ماه جون مقامات تاجیک به آنها نامه زده بودند و درخواست کرده بودند که همین مرکزها را ببندند، فعالیتش را قطع کنند و در اونجا گویا مقامات تاجیکستان گفته باشند که تاجیکستان به چنین مرکزها دیگر احتیاج یا که نیازی ندارد.
الان آقای عطا، برخی گمان زنی ها در ایران این هست که بخشی از سرد شدن رابطه ایران و تاجیکستان به خاطر پرونده قضایی بابک زنجانی هست که گفته شده که اموالش رو دولت تاجیکستان مصادره کرده و یک گمانه‌زنی دیگه ای هم که هست، دولت ایران از حزب اپوزیسیون نهضت اسلامی به رهبری محی‌الدین کبیری حمایت میکنه. چقدر این دوتا مسئله تأثیر داره در سرد شدن روابط ایران و تاجیکستان؟
واقعا این دلیل ها وجود دارند، اما حالا مقامات تاجیک میگن که بابک زنجانی در تاجیکستان اصلا هیچ چیزی نداشت. در اصل بابک زنجانی در تاجیکستان یک بانک با نام کانت داشت، شرکت های به مثل ایژن اکسپرس داشت، اما اخیرا مقامات تاجیک حتی نام اون شرکت هایی که ما میدونستیم که با بابک زنجانی ربط داشت یا حداقل با پول او بنیاد شده بود، نامش هم عوض کردند و اصلا از بابک زنجانی در تاجیکستان نام و نشان باقی نمانده است. در مسئله محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی این هم وجود دارد. از زمانی که محی‌الدین کبیری رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی در همایش وحدت اسلامی در شهر تهران حضور پیدا کرد، واقعا نگرانی از جانب تاجیکستان وجود دارد. حتی بعد از این همایش نه تنها در محافل های رسمی، حتی در مساجد تاجیکستان علیه ایران صحبت ها شد. امام خطیب ها در مساجد ایران را برای شکستن قول دوستی متهم کرده بودند. اما باید بگویم که جانب تاجیکستان هیچ وقت قبول نکرد از این دو فرضیه را، نگفت است که مناسبت با ایران سرد شده است. هرچند بعضی از نمایندگان مقامات واقعا میگن که تا اندازه سرد شده است. طی تقریبا دو سال اخیر نه تنها مرکز فرهنگی و اقتصادی ایران در شهر خوجند بسته شد، بلکه تا این وقت ما شاهد بودیم که کمیته امداد خمینی در دوشنبه هم بسته شد، بیمارستان مشترک تاجیکستان و ایران با صلیب سرخ یک جای داشتند اونم بسته شد. یعنی چندین مرکزهای ایران در تاجیکستان بسته شد.
آقای عطا، سال 2016 در اوج تنش در روابط ایران و عربستان سعودی، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به عربستان سفر کرد و گفته میشه الان که روابط این دو کشور تاجیکستان و عربستان خیلی گرم شده و عربستان داره کم کم جای ایران رو در روابط با تاجیکستان میگیره. چقدر این درست است؟ چقدر عربستان داره نفوذ میکنه برای ورود به تاجیکستان؟
اونطور که شما گفتید ما هم تخمین میزنیم که واقعا تا دو سال اخیر روابط تاجیکستان با ریاض خیلی بهتر شده. جانب تاجیکستان هم این را تایید میکند، میگوید که بله با عربستان سعودی روابط را بهتر کرده است، اما هدف بیشتر اقتصادی است، جلب سرمایه است، داد و گرفت است. در این مدت رئیس جمهور تاجیکستان هم به سعودی دو بار رفته بود، حتی یک حج عمره هم همراه خانواده‌اش انجام داد. گوییم که مناسبتی خوب با رهبریت عربستان سعودی هم دارد، ولی به فکر من عربستان سعودی هنوز اون توانایی را ندارد که جای ایران در تاجیکستان بگیرد. اولش اینکه عربستان سعودی در تاجیکستان همیشه با جریان سلفیه معروف بوده است. جریان سلفیه در تاجیکستان یک جریان ممنوع است و هر کسی که پیروی از آن میکند مجازات کشیده میشد. دوم اینکه خود سفیر عربستان سعودی در تاجیکستان در تقریبا یک ماه پیش با رادیو آزادی صحبت داشت، گفت که ما نیت نداریم که در تاجیکستان یا که در همکاری با تاجیکستان جای کدام کشوری را بگیریم یا تنگ بکنیم. ولی من اونطور که گفتم سعودی در یک روز یا دو روز نمیتونه جای ایران را در تاجیکستان تنگ بکند، برای آنکه در تاجیکستان محبت به ایران زیاد است. مقامات یک چیزی دیگر میگوند، مردم چیزی دیگر میگوند. اکثری مردم به این نکته تاکید کردند که بهتر است با ایران رشته دوستی پیوندی را گسسته نکنیم، برای اینکه ما از یک طرف تاریخ زیاد داریم با ایران، پیوندی زیاد داریم، از طرف دیگر ایران در طول 25 سال استقلال تاجیکستان خیلی کمک اقتصادی زیاد کرده است.
صدای کیومرس عطا رو میشنیدیم، خبرنگار بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در پراگ، در مصاحبه با همکارم رضا جمالی. در ادامه تعدادی از نظرات شما شنوندگان رادیو فردا رو میشنویم.
آقای خامنه‌ای دست بردارین از این جنگ‌های نیابتی توی سوریه و عراق و یمن. هزینه که بابت این جنگ ها شما دارین پرداخت میکنین میتونین مسائل زیرساختی کشور رو درست بکنین. مشکلی بی آبی کشور مردم ایران رو داره به کشتن میده. خواهشن این هزینه رو کمی خرج مملکت بکنین. کافیه دیگه از این جنگ برپا کردن و این آتش افروزی.
در خبرها میشنویم که این آقایون نماز جمعه ها و رهبر و نمیدونم قوه قضاییه و همه اینها دنبال این هستن که آقای روحانی چرا این قرارداد رو بستی با توتال و ضرر ماست و غیره و زالک، ولی کسی نیست به همه این آقایونی که در رأس حکومت هستن بگه بابا اگر این روحانی این 14 هواپیما رو از فرانسه نمی‌خرید برای شماها، شما با 14 دل شکستی که نمی‌تونید برید، که به جای اینکه برید دست و پای روحانی رو ماش بکنید که وسیلتون رو آماده کرده، بهش دریوری هم میگید.
آقای روحانی میگن که ما یک دولت تفنگ دار هم داریم. کسی نیست بین آقای روحانی بگه آقای رئیس جمهور، تو بعد از 40 سال حالا بیدار شدی و فهمیدی که ما یک دولت دیگر هم داریم؟ یا در کره مریخ زندگی میکردی که نمیدانی؟ لابد نمیدانی هم که رئیس جمهور این دولت چیست و چراگاه این دولت زبل پرستو کجاست؟
ممنونم که به ما زنگ زدید. نظراتی که شنیدیم لزوما مورد تایید رادیو فردا نیستند. خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه جمهوری اسلامی تحت عنوان سوء جریان مالی در پرسپولیس و استقلال نوشته که چند مدیر عامل این دو باشگاه محبوب پایتخت به زودی بازداشت میشوند. میزان که این خبر را اختصاصی قید کرده، افسوده با اثبات تخلفات مالی برخی مدیران سابق دو باشگاه استقلال و پرسپولیس برای مراجع زیرفت، به زودی پای مدیران ناماشنای ورزشی به دادگاه باز خواهد شد. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
خبرگزاری قوه قضاییه می‌نویسد با ورود نهادهای زیرفت به تخلفات مالی در پرسپولیس و استقلال، چند تن از مدیران عامل سابق این دو باشگاه در آستانه بازداشت و معرفی به مراجع قضایی قرار دارند. میزان به نقل از منابع آگاه که نامشان برده نشده ادامه داده است که مراجع زیرفت رسیدگی به این پرونده مهم به اسناد و مدارک بسیار مهمی درباره برخی سوء جریان مالی و حیف و میل بیت المال با عددسازی و سندسازی در مدیریت سالیان اخیر دست پیدا کردند. مهدی رستم‌پور، کارشناس مسائل ورزش ایران در دانمارک، در گفتگو با رادیو فردا قالب مدیران این دو باشگاه دیرین و پرهوادار پایتخت در دوران پس از انقلاب را از سپاه برمی شمارد و اشاره می کند که تخلفات مالی در این دو باشگاه و به جریان افتادن چنین پرونده هایی موضوع تازه ای نیست.
این خبر علارغم اینکه تازگی نداره و همواره اخبار مشابهی مبنی بر ورود نهادهای نظارتی به پرونده‌های مالی پرسپولیس و استقلال، خبرهایی از این دست قبلا هم منتشر شده، ولی اون چه که الان مشخصه، گرچه اسمی رو عنوان نکردن، ولی وقتی که گفته میشه چند نفر از مدیران باشگاه پرسپولیس و استقلال، خب کلا بعد از انقلاب تعداد این مسئولین همون چند نفر دیگه، خیلی هم نبودن. در واقع اگر مثلا استقلال رو بررسی کنیم، آقای علی فتح‌الله زاده که به گفته خودش بهترین مدیر ورزشی بعد از انقلاب بوده، یا مثلا آقای علی آقا محمدی که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. اگر پرسپولیس رو بررسی کنیم، حاج عباس انصاری فرد که از سران سپاه بوده، فرمانده سپاه بوده، اکبر غمخوار در سپاه پاسداران بوده، هیچ کس خارج از این دایره نبوده، آقای سردار رویانیان بوده که در نیروی انتظامی بوده. در واقع ما با مسئولینی مواجهیم که گفته میشه قراره بازداشت بشن، زندانی بشن، که همگی یا تو سپاه بودن یا مسئولیت نظامی داشتن، از معتمدین نظام جمهوری اسلامی بودند که به این طریق اومدن وارد فضای فوتبال شدن و طبق اون چه که در سایت منتسب به قوه قضاییه اشاره شده، تخلف مالی کردن و حالا قراره محاکمه بشن.
در گزارش خبرگزاری میزان آمده است با توجه به محرز بودن تخلفات مالی پس از پایان تحقیقات، چند نفر از مدیران عامل سابق باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال به دادگاه برای رسیدگی به پرونده تخلفات مالی که مرتکب شدند معرفی می‌شوند. سرنوشت پرونده‌هایی از این دست به کجا می‌رسد؟ مهدی رستم‌پور، کارشناس مسائل ورزش ایران:
افکار عمومی، علاقمندان فوتبال به این خبرهای تکراری عادت کردن و اونقدرها اعتماد ندارن و امیدوار نیستن که این اتفاق بیفته. اما اگر فرض رو بر این بگذاریم که نه، این بار قرار عادلانه رسیدگی بشه و تخلفات بررسی بشه، ضمن اینکه این افراد باید محاکمه بشن، باید اون دولت‌هایی که این افراد رو آوردن وارد فضای فوتبال کردن، فقط هم فوتبال نیست، سایر رشته‌ها هم مسئولین مشابه حضور داشتند و دارند، ولی خب چون فوتبال بهتر رسانه‌ای میشه، خبراش هم بیشتر عنوان میکنن که داریم بررسی میکنیم، میخوایم محاکمه کنیم، رسیدگی کنیم. به هر حال چند دهه از وقت فوتبال گرفته شده و فوتبال آسیب زده شده و این تخلفات باعث ضربه خوردن این باشگاه شده. اینها رو چطوری میخوان رسیدگی کنن و چه پاسخی برای هواداران این تیم ها دارن؟ به هر حال این انتظار وجود داره که آیا در این دادگاه ها به این علاقمندان فوتبال، به اون بازیکن ها و مربیانی که عمر ورزشیشون به سر رسید، به نتیجه نرسیدن، ضربه خوردن، این باشگاه ها عقب افتادن، آیا برای این سوالات هم پاسخی وجود خواهد داشت؟
خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه جمهوری اسلامی متذکر شده که نام مدیران سابق دو باشگاه عمده تهران که به تخلفات مالی متهم شدند نزد آن خبرگزاری محفوظ است و به نوشته میزان در زمانی مناسب جزئیات بیشتری درباره تخلفات مالی آنها منتشر خواهد شد.
گزارشی بود از بکتاش خمسه‌پور. مروری بر آثار عکاسی و آرت ویدئوهای شیرین نشاط، هنرمند ساکن نیویورک، عنوان نمایشگاه بزرگی است که این روزها در شهری در آلمان فعالیت دارد. این نمایشگاه در حالی برگزار شده که شیرین نشاط تازه‌ترین فیلم سینمایی خود را هم درباره زندگی خواننده معروف دنیای عرب ام کلثوم به پایان رسانده. از نمایشگاه مجموعه آثار این هنرمند در آلمان بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
بزرگترین نمایشگاه آثار هنری شهر توبینگن در ایالت جنوبی آلمان بادن وورتمبرگ 4 روز است که یک سلسله عکس‌ها و شماری آرت ویدیوی شیرین نشاط را به تماشا گذاشته. به گزارش روزنامه‌های آلمان در مروری بر آثار اولیه و کنونی این هنرمند، شرایط زندگی و اوضاع اجتماعی زنان در دنیا به ویژه در ایران حرف اول را می‌زنند. شیرین نشاط دانش آموخته رشته هنر از دانشگاه برکلی 43 سال است در آمریکا به سر می‌برد. 27 سال پیش برای اولین بار به تهران سفر کرد و پس از بازگشت زیر تأثیر دگرگونی‌های اجتماعی در ایران مجموعه عکس‌هایی را به نام زنان خدا منتشر کرد. آثاری که به تدریج نام شیرین نشاط را در محافل هنری دنیا بر سر زبان‌ها انداخت. پس از این مجموعه که در کتابی با نام زنان الله منتشر شده، شیرین نشاط به ساخت آرت ویدیو گرایش پیدا کرد که بحث محوری آنها جملگی بر مسائل زنان در جوامع اسلامی دور می‌زند. در مجموعه عکس‌های زنان خدا، شیرین نشاط زیبایی و خشونت را در کنار یکدیگر گذاشته. در یکی از این عکس‌های سیاه‌سفید این هنرمند دیده می‌شود که چادر سیاهی بر سر دارد و در یک دستش یک شاخ گل و در دست دیگر یک تفنگ است. در سلسله عکس‌های دیگر شیرین نشاط برخی از سروده‌های فروغ فرخزاد را بر چهره و کف دست و پای خود به فارسی نوشته. شیرین نشاط پیش از این در گفتگو با ما درباره واکنش‌های اولیه به مجموعه عکس‌های زنان خدا اینطور گفته بود.
اول که زنان خدا رو این عکس رو من ساختم، همه خیلی با تردید این عکس رو نگاه میکردن. 5 سال بعد که ویدیو ساختم تازه اینا برگشتن و عکس رو قبول کردن. برای من یه پروسه خیلی پیچیده و طولانی بوده. من به خودم این شهامت رو میدم که ریسک بردارم. بنابراین این مسئله ریسک خیلی مهمه برای یک آرتیست که منتظر نباشه که دیگران براش تصمیم بگیرن. این کار من یک نوع دیالوگ هست بین خود من و مملکتم، خود من و دنیا. یعنی چیزی که واقعا توی خودم هست دارم بیرون نشون میدم و فکر میکنم اون آنستی تو کار هست که همه باورشون میشه و بهش کشیده میشه. به خصوص زنای ایرانی حرف خیلی زیادی دارن بزنن.
نمایشگاه مروری بر آثار عکاسی و آرت ویدیوی شیرین نشاط به مدت 4 ماه تا 7 آبان ماه امسال در نمایشگاه بزرگ شهر توبینگن آلمان فعالیت خواهد داشت. علاوه بر این گونه آثار، شیرین نشاط 2 فیلم سینمایی هم با نام‌های زنان بدون مردان و زندگی ام کلثوم در کارنامه دارد. ام کلثوم خواننده سرشناس مصری پس از گذشت 42 سال از مرگش، صدایش همچنان از شبکه‌های رادیو تلویزیونی دنیای عرب شنیده می‌شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
با با گزارش شهرام میریان رسیدیم به دقیقه پایانی مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. شماره پیامگیر رادیو فردا رو از دست ندید، میتونید زنگ بزنید و اونجا بر روی پیامگیر نظر خودتون رو ضبط بکنید تا صداتون از رادیو فردا پخش بشه. شماره پیامگیر ما هست 20420221122112. تکرار میکنم 20420221122112. ضمن اینکه خبرها و گزارش‌های ما رو میتونید در آدرس radiofarda.com هم در اینترنت دنبال بکنید، و اگر که برای رسیدن به وبسایت رادیو فردا به سد فیلتر در ایران برخوردید، به proxy@radiofarda.com یه ایمیل بزنید و دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلتر در ایران رو چگونگیش رو همکارانم برای شما ایمیل خواهند کرد. آدرس ایمیلی که برای عبور از فیلتر در ایران نیاز دارید proxy@radiofarda.com هست. ممنونم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. تا بخش بعدی خبرهای رادیو فردا، بدرود.